ارزش هم اینجا میگرفتیم که متاسفانه نگرفتیم. وزرای دیگری همینجور از جمله وزیر کشاورزی که من چند بار خدمت شما عرض کردم. سوال مشخص من اینه آقای قالیباف، بنده طبق ماده 220 و اصل 89 میگم استیضاح ها باید اعلام وصول میشده، شما بگید طبق کدوم ماده و کدوم اصل قانون اساسی بیش از یک سال است بعضی از استیضاح ها رو اعلام وصول نکردید، به کمیسیون ارجاع ندادید، خب به صحن ارجاع ندادید. این که شما میفرمایید ما بودجه داریم و اینا چجوری، این قابل قبول الان نیست، چون اینا جمع شده الان، بعضی از اینا مال یک سال قبل، بعضی مال 8 ماه قبل، وزیر راه مثلا مال برج 2ه. خب دلیلش چی آقای قالیباف؟ دلیل این تأخیر قبلی رو بگید نه الانو. و اگر نه، شما در جلسه غیرعلنی فرمودید که اگر دولت خودش تغییر نداد ما استیضاح رو میدید، اینو در پیشگاه ملت شریف بگید، تاریخش هم تعیین کنید، یعنی معلوم باشه اگر الان به خاطر بودجه شما این کار رو نمی کنی بلا فاصله بعد از بودجه این تأثیر داره. خدا شاهد دیروز آقای قالیباف در راه پیمایی مردم سخنرانی حضرت عالی رو گوش میکردن، سخنرانی خوبی بود، با صلابت بود، دستونم درد نکنه، ولی سوالشون این بود و ما جوابی نداریم. حالا من دارم میگم صراحتا شما بگید طبق کدوم بند آیین‌نامه، اون بند آیین‌نامه رو بخونید، بگه قضاوت با نماینده ها و مردم. من ازتون خواهش میکنم، این آقای نوروزی اینجاست، اون آقای نوروزی با این نوروزی فرق داره. من گفتم یه موقع آقای نوروزی خودش از کساییه که دنبال حق مردم و استیضاح است. خوب شد. خیلی ممنون. ببخش
نگاه کنین دوستان، حتما مردم ما، جناب عالی، نمایندگان مجلس، دولت، حتما وقتی حرف از استیضاح میزنیم هممون یه قصد منظوری داریم، حتما آیین‌نامه رو رعایت کنیم بدون شک. به همین خاطر اونجا میگه هیئت رئیسه. من بارها به دوستان اشاره کردم، ما اگر الان در جلسه غیرعلنی هم گفتیم اگر دولت در بحث مربوط به اصلاح و ترمیم دولت خودش تصمیم بگیره و این کار را انجام بده، به مراتب این بهتر و اثرگذارتر و کارآمدتر است. من فکر میکنم مجلس در این زمینه با درایت، با پختگی، یه جاهایی هم با گذشت، که وقتی ما استیضاحی رو انجام دادیم، شما میدونید من بارها توضیح دادم، رئیس جمهور محترم 3 ماه بعد میتونه جایگزین معرفی کنه، یعنی 90 روز وزارت خونه باید بی وزیر باشه. ولی اگر وزیر به هر حال، چون قانون اجازه داده تا 90 روز، معمولا هم اینطوری بوده که از این زمان استفاده میکنن تا یه نفری رو تنبال کنن، پیدا کنن، ولی اگر دولت خودش تصمیم بگیره این کار رو انجام بده، به هر حال ظرف یه هفته این کار رو انجام میده، معرفی میکنه، مجلس هم تو یه هفته 10 روز بررسی میکنه. ما تلاش کردیم در دولت شهید رئیسی، مجلس 11 دوستان یادشونه، 5-6 وزیر و معاون رئیس جمهور جابجا شدن، 1 وزیر استیضاح شد، بقیه با رفت آمد و گفتگو اصلاح شد، یک ضرورت بود. الان من در جلسه غیرعلنی همینطور که اشاره کردن برادرمون، من توضیح دادم، حالا چون ایشون گفتن این توضیح دادیم، من فکر میکنم ما در مجلس به حد کفایت این رو گفتیم، اجازه بدید، گفتیم، صحبت کردیم. من در جلسه غیرعلنی هم گفتم خدمت رئیس جمهورم عرض کردم، طبیعتاً اگر دولت اعتقادی به ترمیم نداشته باشد حتما مجلس وظیفه خودش را انجام میده. من اون رو گفتم، دنبال کردیم، پیش میره. خیلی ممنون، این را حتما دنبال میکنیم و روشن هم هست. خب من یه نکته دوستان بگم، نگاه کنید دوستان، این نظام مهندسی از موضوعات بسیار مهم کشوره. الان هم چون بخوایم رأی گیری کنیم، دوستانم بعضا منتقدن، حداقل بنده هم تو مدتی که در شهرداری بودم مشکلات اونجا رو دیدم. الان یک اشکالاتی هم بر این وارده. حالا دوستان ما میگفتن که یه حتما یک شوری باشه. بله؟ خب حالا به هر حال نگاه کنید اشکال نداره. حالا خیلی خوب آقا، من هم به دوستان من دارم توضیح میدم، دوستان توجه بکنن. این رو واقعا اشکالاتی وجود داره، همین رو میخوام بگم. دوستان واقعا، ما الان دوستانم آمدن، آقای لاهوتی آمدن با من صحبت کردن، با آقای لاهوتی هم گفتم ما اگر دوشوری کنیم مشکلات خودشو داره، و ما الان چندین طرح دیگر هم دوشوری کردیم. اصلا آیین‌نامه اصلاح شده که یک شوری کار دنبال کنیم، اساسمون برای یک شوری است. ولی من خواهش میکنم نمایندگان محترم، در این بحث چون ما یک شوری داریم دنبال میکنیم، واقعا مجلس بود روی دقیق در پیشنهادها، در ماده ها، در ارجاها کار کنیم، وگرنه این یک هزینه گزافی را از مردم دریافت میکنن، عملا نظارت درستی هم در ساختمون ها انجام نمیشه. یعنی هم بیت المال هزینه میشه، هم از جیب مردم. حالا اینا رو می‌خواستم بگم بهش دقت بکنیم، که یه از این موضوعاتی هست که کاملا با اقتصاد، با کار، با سلامت، با امنیت و در استحکام. اجازه بدید. حالا به هر حال من می‌خوام بگم این موضوع مهمیه، هم برته نه ضرورت نداره، ولی تو همون یه شوری باید دقت کنیم کار درست انجام بشه. حاضرین 258 نفر آغاز رای گیری.
همکاران ارجمند، کلیات طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به رای گذاشته شد. دولت و کمیسیون موافق هستند. لطفا در رای گیری مشارکت بفرمایید.
پایان رای گیری. تصویب شد. خب ماده یک رو بفرمایید.
خیلی متشکر. ماده یک. ماده یک قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوبه 22/12/1374 به شرح زیر اصلاح می شود. ماده یک: در این قانون عبارات و اصطلاحات در معانی مشروع ذیل به کار می روند. یک: عضو حقیقی، اشخاص حقیقی دارای پروانه مهندسی که با دارا بودن تمامی شرایط مندرج در این قانون می توانند عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان یکی از استانها شوند. دو: عضو حقوقی، شرکت سهامی خاص که بر اساس قانون تجارت و تمامی شرایط مندرج در این قانون تشکیل می شود و فعالیت آنها مرتبط با رشته های موضوع این قانون است. سه: پروانه مهندسی، سندی است که در راستای اجرای این قانون به اعضای سازمان پس از رعایت و الزامات و احراز شرایط مقرر در این قانون اعطا می گردد. چهار: مهندس حرفه‌ای، به عضو حقیقی یا حقوقی دارای پروانه مهندسی اطلاق می شود. پنج: کارنامه حرفه‌مندی، پرونده است که مشتمل بر سوابق فعالیت‌های حرفه‌ای هر مهندس حرفه‌ای است و توسط سازمان تهیه و به‌روزرسانی می‌شود. شش: پایه، درجه است که با هدف سطح‌بندی و تعیین رتبه‌های مختلف تجربه مهارت و صلاحیت مهندسان در یک رشته خاص به تشخیص وزارت راه و شهرسازی در پروانه مهندسی درج می شود. 7. پیمانکار، مجری، سازنده. مهندس حرفه‌ای است که تمام یا بخشی از اجرای ساختمان را بر اساس مفاد پروانه ساختمانی صادره، نقشه های مصوب، محاسبات فنی زمینه آن و مقررات ملی ساختمان ایران بر عهده دارد. 8. ناظر، مهندس حرفه‌ای است که در حدود صلاحیت مندرج در پروانه مهندسی بر اجرای صحیح عملیات اجرایی ساختمان نظارت دارد. 9. ناظر مقیم، ناظر دارای پروانه مهندسی فعال است که به منظور نظارت مستقیم بر طرح‌ها و پروژه‌های ساختمانی در تمام اوقات انجام کار احداث در محل ساختمان حضور دارد. 10. طراح، محاسب، مهندس حرفه‌ای است که در تو حدود صلاحیت مندرج در پروانه مهندسی خدمات طراحی یا محاسبات ساختمان را انجام می‌دهد. 11. کارفرما، صاحب کار، مالک حقیقی یا حقوقی یا معزون از طرف آنان به استناد وکالتنامه رسمی معتبر است که تقاضای صدور پروانه یا مجوز برای انجام عملیات ساختمانی را از مراجع زیربط قانونی می نماید و واگذار کننده خدمات مهندسی و اجرای ساختمان به مهندس حرفه‌ای می باشد. 12. شناسنامه فنی و ملکی، سندی است شامل اطلاعات ملکی عمومی و فنی بخش‌های آشکار و پوشیده اجزای ساختمان و بیانگر کیفیت و رده‌بندی آن و تمام احکام و آرای قانونی که در فرایند احداث ساختمان از زمان صدور پروانه تا پایان کار بر اساس نقشه‌های چون ساخت به صورت گام به گام تهیه و تدوین می شود و باید توسط تمامی مهندسان حرفه‌ای عهده‌دار انجام خدمات مهندسی به اجرای ساختمان، رئیس ساختمان نظام مهندسی ساختمان استان و بالاترین مقام مرجع صدور پروانه یا مجوز عملیات ساختمانی تایید و امضا شود. 13. خدمات مهندسی ساختمان، شامل انجام هر نوع فعالیت در تمامی زمینه‌های طراحی، محاسبه، اجرا، نظارت، پایش، کنترل و بازرسی، خدمات سنجش و آزمایشگاهی، آموزش و سایر امور فنی و تخصصی در حوزه عملیات ساختمانی شامل تخریب، خاکبرداری، خاکریزی، گودبرداری، حفاظت گودبرداری و پیسازی، توسعه، تعمیر و نگهداری، تعمیر اساسی و مقاوم سازی، بهسازی، بازسازی، نماسازی، محوطه‌سازی و مدیریت ساخت که در انجام آن باید اصول ضوابط فنی و مهندسی ساختمان و مقررات ملی ساختمان ایران رعایت شود. 14. پایش یا کنترل ساختمان، مجموعه اقدامات اداری و اجرایی و نظارتی شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه و مهندسان حرفه‌ای است که برای رعایت مفاد این قانون و اصول و ضوابط فنی و مهندسی، ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان ایران اعمال می‌شود. مرجع صدور پروانه یا مجوز عملیات ساختمانی، شهرداری، دهیاری، بخشداری، فرمانداری، شرکت عمران شهر جدید، شرکت شهرک‌های صنعتی، سازمان منطقه ویژه اقتصادی و سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی است که وظیفه صدور پروانه ساختمان، تفکیک، پایش، کنترل و نظارت بر نحوه استفاده از زمین ساختمان و احداث هر گونه ساختمان و تأسیسات و سایر اقدامات مربوط به توسعه و عمران در محدوده جغرافیایی زیربط را با رعایت قوانین بالادستی، ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان ایران بر عهده دارد. 16. ضوابط شهرسازی، مجموعه قوانین مقررات حاکم بر طرح‌های مصوب شهری و روستایی مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است. 17. نگهداشت ساختمان، مجموعه اقداماتی است که برای بازرسی، نگهداری و تعمیر ساختمان برای تداوم بقا و شرایط بهره‌دهی در دوران بهره برداری ساختمان لازم است. 18. ساختمان، هر گونه مستحدثاتی است که با هر نوع رده‌بندی و کاربری هم از مسکونی، تجاری و صنعتی در کشور ساخته می شود و ممکن است شامل چند واحد مجزا باشد. 19. زینف ساختمان، حسب مورد به مالک به مالک، متولی، بهره بردار یا معزون از طرف آنان به استناد وکالتنامه رسمی معتبر میگویند که دارای اختیار دخل و تصرف در ساختمان است. خب همکاران ارجمند، ماده یک تعاریف بود که پیشنهادات همکاران ارجمند، 89 پیشنهاد در اصلاحی به کمیسیون اصلی وجود داره. ابتدا از اصلاح کل شروع میکنیم. جناب آقای سید حسن هاشمی مطرح میفرمایید پیشنهادتون رو، یا عبور مطرح میفرمایید. صدا بر شماره 22 رو روشن بفرمایید جناب آقای سید حسن هاشمی. اصلاح کل اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. من از حماسه بزرگ ملت قوی و مقتدر و دشمن شناس ایران اسلامی و اجتماع ده ها میلیونی همبستگی ملی علیه تروریسم صهیونیستی امریکایی کمال تشکر و سپاسگزاری رو دارم. خب در ماده یک من نکات متعددی رو در واقع اصلاح کردم که استدعا دارم همکاران گرانقدر به اون توجه بکنه. اول در بند یک این ماده که عضو حقیقی رو تعریف میکنه، در واقع عضو حقیقی رو مکلف کرده که پروانه مهندسی داشته باشه، در حالی که ما در حال حاضر اعضای حقیقی غیر پروانه اشتغال و مهندسی رو هم داریم که اینها از آموزش‌های ارزشمند سازمان نظام مهندسی بهره‌مند میشن و خودش یک کارآموزی هست برای اینکه اینها بعداً بتونن پروانه بگیرن. بنابراین این رو من اصلاح کردم که اشخاص حقیقی نیازمند پروانه مهندسی در اینجا نباشند. البته اشخاص حقیقی کماکان دو دسته خواهند بود: اشخاص حقیقی دارای پروانه مهندسی که کار اجرا و نظارت رو فقط اینها انجام میدن، و عضو حقیقی غیر پروانه مهندسی میتونه حضور داشته باشه، در واقع کارآموزی بکنه، آموزش ها رو ببینه و در واقع کمک بکنه به سازمان نظام مهندسی از حیث اقتصادی هم و اون رو تقویت بکنه. برخلاف این در عضو حقوقی در پیشنهاد دارای پروانه مهندسی از قلم افتاده و این اشکال و ایراد اساسی وجود داره که اگر ما در خصوص اشخاص حقوقی عضو اون رو مقید به پروانه مهندسی نکنیم، این خطر وجود داره که شرکت‌های بسیار زیادی که بعضاً شبه دولتی هستند و من نمونه‌تن عرض می‌کنم در سازمان برنامه بودجه وجود دارند، در واقع اینجا گوی سبقت رو خواهند گرفت و در واقع مشکلات عدیده رو ایجاد خواهند کرد. لذا اینجا پروانه مهندسی ضرورت داره. در بند 3 صدور پروانه مهندسی رو تأکید کردیم که توسط سازمان صورت بگیره که از قلم افتاده بود. در بند 8 در بند 7 یه اشکال بسیار مهم وجود داره و اون اینه که کلمه پیمانکار رو داخل پرانتز بعد از اون مجری یا سازنده آورده، در حالی که ما میدانیم پیمانکار ارتباطی با سازمان نظام مهندسی نداره. در سازمان نظام مهندسی صرفا مجری یا سازنده وجود داره و در واقع پیمانکار بر اساس قوانین مرتبط با سازمان برنامه بودجه احراز صلاحیت میشه. لذا این ارتباطی به سازمان نظام مهندسی نداره و خلط موضوع شده و این بایستی اصلاح بشه. در بند 9 یک مسئله بسیار مهم توجه شده و اون اینه که ناظر مقیم بسیار خوبه و یکی از ایده های بسیار مهمی است که در این طرح اومده، اما ناظر مقیم در همه پروژه ها اولا امکان پذیر نیست، ثانیا بار مالی کلانی داره. لذا اون رو محدود به گروه دال کردیم، یعنی املاکی که
خیلی ممنون و متشکرم.
تشکر میکنم.
دیگه تمام شد آقای هاشم. بذار بده موافقین و مخالفین صحبت میکنن. عبور کنم. نه مگه اجازه بدیم ما بریم اصلا.
تشکر میکنم. مخالف محترم صحبت میفرماین. مخالف محترم در خدمت همکار عزیز جناب آقای عبداللهی هستیم. شماره 285.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای رئیس، من یه مطلبی که میخوام، اولا تشکر میکنم از حضور گسترده مردم ایران در راهپیمایی دیروز که جواب خوبی برای استکبار آمریکا و اسرائیل غارتگر بود. من یه چیزی میخوام بگم آقای رئیس، آقای نایب رئیس عزیز، بیشتر ما بحثم بیشتر طرحاست، کمتر لایحه داریم. این یکی از اشکالاتیست که ما داریم. حالا برای این یک کاری کنه که چرا ما کمتر لایحه داریم و بیشتر وقت مجلس برای طرحهایی که کمیسیونهای محترم زحمت میکشن. من برداشتم اینه که زیاد با مفهوم که اینا کارشناسی بشن دولت حضور کمتر داره. دولت از نظر کارشناسی قوی تر از مجلس است، باید هم اونطور باشه. اگر دولت تو این قضایا حضور کمتر داشته باشه، ملاحظه فرمودید که به جای نماینده دولت نماینده نظام مهندسی ساختمان صحبت کرد. دولت، وزارت مسکن شهرسازی برای این تر مهم که اکثریت ملت ایران با آن درگیر هستند، همه یا روستاها شهرها الان ساختمان میسازند، همه هم بخوام هزینهش بیاد پایین. اگر این ساختمان ها هزینهش بره بالا، اولا مردم ساختساز رو رها میکنند. الان وضعیت ساختساز در کشور ما بسیار ضعیف است. وقت ساختساز ضعیف است، یعنی مردم مشکل مسکن خواهند داشت. خیلی ها نمیتونن دیگه صاحب مسکن بشن در این کشور. کاری کنید هیئت رئیسه محترم، دولت تشویق بشه مثل این تر نشه که به فرض به جای دولت بیاد آقای نظام منسی صحبت کنه. این معلومه دیگه چه اتفاقی در کشور میفته و چرا دولت نظر کارشناسی نمیدی، صحبت نمیکنه، بحث نمیکنه. احتمالا هم در کمیسیون های اتفاق میفته. در مورد این که واقعا عرض کنم ما یه سازمان های درست کردیم، خیلی هم خوبه، نظام مهندسی ساختمان، ولی که اگر نظارت نشه، اگر به اینا نظارت بشه، قطعا چه اتفاق در کشور میفته؟ میگن ناظر مقیم باید حضور دائم در ساختمان داشته باشه. دوستانی که اگر ساختمانی در مدت ساختن میدونن که اینا اصلا حضور ندارن و چیزی هم بهش نمیشه گفت. اگر بگید بالاخره اون کاری که انجام میده دیگه نمیتونه جواب یک گزارشی به شهرداری میده باید 6 ماه بدوی. و اینکه دوستان مستحضر باشن، مردم از بعضی از سازمان‌های بخش خصوصی به دلیل عدم نظارت دولت واقعا ناراضی هستن. یعنی کار ما به جای اینکه سریع انجام بشه، کاری که در یک ماه انجام میشد الان در بعضی از سازمان‌های خصوصی، من با خصوصی مخالف نیستم، موافقم هستم، 6 ماه طول میکشه خصوصی سازی که کار مردم روان بشه. حالا ارزان‌ترم نشد، چرا کار مردم روان نیست؟ همون نظام منابع طبیعی کشاورزی رو بگیرید، کاری که در جا در عرض یک ماه انجام میشه، در عرض ببینید چند ماه اونجا انجام میشه و هزینه‌های سنگین هم مردم پرداخت. مردم
تشکر میکنم. موافق محترم وقتشون رو واگذار نمودند به همکار عزیز جناب آقای سید محمد سادات ابراهیمی، شماره 53.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم عجل لوليک الفرج و العافیت و النصر. با سلام و درود به ملت بزرگ ایران، مقام معظم رهبری ضمن تجلیل و تقدیر از حضور عموم مردم ایران در راهپیمایی تاریخی 22 دی فرمود این هشداری به سیاستمداران آمریکا بود که فریبکاری خود را متوقف کنند و به مزدوران خارجی خائن تکیه نکنند. این جانب نیز از خروش حماسی عظیم ملت ایران در راهپیمایی تاریخی 22 دی تقدیر و تشکر می کنم که علی‌رغم تمام انتقادات اعتراضات معیشتی که داشتند، اما ثابت کردند تا پای جان پشت وطن، پرچم و رهبر خود ایستادند. متاسفانه در حوادث پنجشنبه شب هفته گذشته در شهرستان شوشتر 2 تن از بسیجیان مخلص و شجاع، اون هم با دست خالی، در مقابل عناصر تخریب گر مسلح به درجه رفیع شهادت نائل آمدند. شهیدان میلاد میداودی و امید افرا افراسیابی روحشان شاد و یادشان گرامی باد. جرم این شهیدان دفاع از جان، ناموس و اموال مردم بود. این جانب شهادت این دو شهید والا مقام و سایر شهدای امنیت را به معذر مقام معظم رهبری و ملت بزرگ ایران، خصوصا خانواده‌های معظمشان، تسلیت عرض می‌کنم. با توجه به موقعیت خاص کشور ما از نظر آسیب‌ها و بلاهای طبیعی مانند سیل و زلزله، می‌طلبد که قانون ما متناسب با وضعیت کشور تصویب شود. تعاریف در هر قانونی شاکلید و به عبارت بهتر رمز ورود به قانون محسوب می‌شود. چنانچه این تعاریف مبهم و یا گنگ باشد، برداشت‌ها نیز در اجرا با مشکلات عدیده مواجه می‌شود. لذا با پیشنهاد همکار عزیز ارزشمندم موافقم، چون بسیاری از ابهاماتی که وجود داره با تصویب پیشنهاد همکار عزیزمون حل میشه.
متشکر. اگر دولت و کمیسیون صحبت نمی کنند، اگر میخوای صحبت کنی بمانه برای فردا. شما موافقی یا میخوای صحبت کنید؟ کمیسیون و دولت میخوای صحبت کنید؟ بمانه برای فردا. بسیار خوب، بمانه بقیه برای فردا. در مورد چی؟ این موضوع حالا فردا ادامه داره دیگه. هنوز نه، آخه هنوز که فردی نشده. نه، هنوز کمیسیون دولت صحبت نکردن. میدونم رئیس، میگم وقتی که دولت رو کن بفرمایید.
نه، دولت و کمیسیون باشه.
بفرمایید آقای حاجی، نفر اول دیگه. بله،
اخطار بگم. اخطار قانون اساسی، در خدمت همکار عزیز جناب آقای ظهوریان هستیم، شماره 123.
بسم الله الرحمن الرحیم. یک نکته اخطار اصل 110 هست که تو سیاست‌های کلی قانونگذاری تأکید بر یک پارچگی قانونگذاری شده و تو قانون دوام هم بحث الکترونیک شدن اسناد بهش تاکید شده. متاسفانه اینجا باز دوباره بحث اسناد به طور عمومی آمده، لذا یه خواهشی که داریم تاکید بشه رو الکترونیک شدن اسناد.
چشمین آقای نوروزی و دوستان قوانین بررسی بکنن، انشالله لحاظ بکنن. ممنون. آقای حاجی بفرمایید.
تذکر آقای نامه‌ای در خدمت همکار عزیز جناب آقای حاجی هستیم، شماره 12.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای حاج بابایی، ساعت 10:20 11/9/1404، یعنی بیش از یک ماه پیش، بنده بر اساس بند 5 ماده 22 تذکری را دادم به جناب علی رئیس جلسه بودی و اون این بود که چرا بر اساس بند 5 این نقطه نظراتی که مرکز پژوهش ها داره و اینجا برایش جا باز کردید در سامانه که ثبت بکنه، ثبت نمیکنه. جناب عالی به عنوان رئیس جلسه دست بیان کردید آقا ما معاونت قوانین در اسرع وقت اقدام کنم. من میخواستم بگم که هنوز کاری اتفاق نیفتاده. راجب هر تذکر آقای رئیس گوش بدید، هر مطلبی، هر پیشنهادی اینجا جا داره، یا اینا سامانه رو عوض کنید بردارید، یا این که خب بارگذاری کنید. بالاخره جناب عالی مسئول. این نکته اول. اما در ادامه ببینید یه نکته عرض بکنم به مناسبت آقای رئیس، این که دولت، مجلس، قوه قضاییه، این حضور ده ها میلیونی مردم دیروز رو برای خودشون مصادره نکنن، به خواب نرن، به خواب نریم، فکر نکنیم که مثلا حالا مردم ما را به هر حال محق دونستن. نه، مردم به خاطر ولی امر مسلمین اومدن، مردم به خاطر ایران اسلامی اومدن. بنابراین آقای رئیس، خداییش بیان یک کاری بکنیم. آنچه مطالبات دیروز مردم بود، در رأسش مسئله اقتصادی بود. ببینید این بحث 1,000,000 تومان واریز کردن اینا رو میگفتن به درد نمیخوره. مردم ارزانی رو در اون تو آقای رئیس عنایت بفرمایید، در شونه تخم مرغی که میخرن میخوان ببینن، در گوشت مرغی که میخرن میخوان ببینن، در برنجی که میخوان مصرف کنن میخوان ببینن. این رو بایستی الان فصل بودجه است. اگر هیچ اصلاحی رو در بودجه انجام نمیدید، بیاین هر کجا که منابعی هست برداریم این مسئله رو طوری که مردم احساس بکنن این ارزانی به وجود اومده، یک ثبات قیمتی هست، این همه خلاصه نگرانی نداشته باشن، این رو حلش بکنن.
خیلی ممنون و متشکر. باید تشکر بکنیم از ملت بزرگ ایران که در 22 دیماه قله بلندی ساختن که از همه قله‌های قبلی بلندتر بود. مردم ایران به عشق اسلام ایران آمدن میدان، با جنگ تروریستی پیچیده‌ای مقابله کردن که در نوع خودش ما در انقلاب اسلامی سراغ نداشتیم. برنامه‌های در واقع پیچیده منافقین، حرکت‌های زشت